أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتمه فرع قبل درباره صحیحه محمد بن عبدالله المسنان نقدی بعضی از بزرگان داشتن که این محمد بن سلیمان که در روایت عبدالله المسنان است، این مشترک است بین ضعیف و مبصر، و طبق شواهدی هم خواستن بفرماین که این همون محمد ابن سلیمان ضعیف است. پاسخش این است که شاید بزرگان نظیر مرحوم شیخ انصاری که از این روایت به عنوان صحیح ابن سنان یاد کردن، در بررسیشون به اینجا رسیدن که اگر این محمد ابن سلیمان مشترک است، این فردی که موثق و قوی است در سند است نه ضعیف. و ثانیاً بر فرض ضعف این حکم، چون جزء تقریبا ضروریات فقه بل ضروریات اسلام تلقی شده است، اگر این چند روایت هم بر فرض ضعیف باشد مؤید است، چون در حرمت قیادت هیچ کسی خلافی نکرده است، اختلافی نکرده. اما مسئله بعدی که مربوط به قیافه است، که حرفی قیافه جزء مکاسب محرم تلقی شده است، به حرمت این کسب هم برای آن است که خود این کار فی نفسه حرام است. چون الان این مسئله 17 از مسائلی است که مربوط به قسم 4 است. قسم 4 بررسی اقسام کسب محرم است، که حرمت کسب در اثر حرمت خود عمل است. چون این عمل محرم است، پولی که در قبال این گرفته می شود باطل خواهد بود، به چنین کسبی هم باطل است. مطالبی که درباره مسئله قیافه مطرح است در ضمن چند امر طرح می شود. یکی این که القیافه تو ماهیه. قیافه عبارت از آن است که بررسی در اندام شخص از لحاظ خطوط یک کف یا دو کف، یا خطوطی که در کف دست است یا خطوطی که در کف پاست، نحوه راه رفتن، نحوه سخن گفتن، یا خطوطی که در چهره انسان است یا خطوطی که در بدن انسان است، طبق شعب گوناگونی که این رشته دارد، کسی نسب را از این را تشخیص بدهد و با این کار کسی را از نسبی که دارد منتفی کند و به نسبی که ندارد ملحق کند. الحاق نسب یا نفی نسب روی قیافه شناسی. اصل این رشته به این صورت تفسیر شده است که با بررسی و مشاهده خطوط کف دست یا کف پا یا چهره یا اندام، انسان اسم علم پیدا کند یا مظنه پیدا کند که این به کدوم خانواده مرتبط است. این معنای قیافه که القیافه تو ماهیه. اما این کار جایز است یا نه؟ که اگر جایز بود اونگاه نوبت میرسد که کسبش جایز حل صحیح است یا نه. اما اگر جایز نبود دیگه یقینا نوبت به این نمیرسد که کسبش جایز است یا نه، زیرا اگر عملی را شارع مقدس تحریم کرده است، طبق بحث های قبل ثابت شد که این عمل محرم در فضای شریعت مثل لاشیء است. اونگاه گرفتن هر گونه پولی در مقابل لاشیء اکل مال و باطل است. لذا ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. درباره این بین علمای شیعه و سنی اختلاف است، که معروف بین علمای امامی رضوان الله علیهم حرمت این کار است، ولی بسیاری از بزرگان اهل سنت فتوا به جواز دادن. اونها به استناد احادیثی که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در زمین مدعی نقلن یا مدعی استظهارن فتوا به جواز دادن و امامیه فتوا برخلاف دادن، چون همچی ثابت نشد. مطلب سوم من است که این حرمت مال کجاست. این که علمای امامیه میگویند قیافه، این حرفه، این کار حرام است. یعنی خود کار قائف که یک کارشناس نسبی است، روی این خطوط کف دست، کف پا، چهره شخص، اندام شخص، خود این رشته حرام است. تا مراجعه دیگران به قائف هم در محور کارهای علمی حرام باشد. اون قائف که صاحب حرفه است با شواهدی که دارد یقین یا مظنه پیدا میکند، دیگران به این قائف به عنوان کارشناس نسل و ارتباط خانوادگی به او مراجعه میکنند. خب آیا کار خود قائف برای اینکه علم پیدا کند یا مظنه پیدا کند محرم است؟ آیا رجوع به قائف برای اینکه عالم بشن یا گمان پیدا کنن به نسب، این محرم است؟ این فی نفسه محرم است؟ یا نه اون بزرگانی هم که فتوا به حرمت علم رشته قیافه دادن، گفتن در صورتی است که اثر محرم بر او بار بشود، از قبیل الحاق نسب، الحاق نسب منتفی یا نفی نسب ثابت. طبق شواهد شرعی ثابت شد که این فرزند مال این پدر و مادر هست، او روی حرفه قیافه بخواهد این نسب رو نفی کند. یا طبق شواهد شرعی ثابت شده است که این فرزند مال این شخص، مال این زن و مرد نیست، او با حرفه قیافه میخواهد ثابت کند که این فرزند مال این پدر، این زن و مرد است. الحاق نسب منتفی و نفی نسب ثابت به وسیله خود قائف یا کسانی که به این قائف و حرفه ده حرفه قیافه شناسی کار آمده هست مراجعه کردن، این چه است؟ این هم نه برای آن است که از در شناسنامه فقط این شخص علم پیدا کند یا مظنه پیدا کند که این کودک فرزند کیه، که صرف علم باشد. این نه، میخواد آثار نسب بار کند، آثار نسب در حرمت نکاح و جواز نکاح، در ثبوت محرمیت و عدم ثبوت محرمیت، که بین محرمیت و حرمت نکاح کاملا فرق است. گاهی ممکن است حرمت نکاح باشد ولی محرم نباشد. البته هر جا محرم هست حرمت نکاح هست. خب پس در حرمت نکاح و عدم حرمت نکاح بخواهد ثابت بکند، این ترتیب اثر عملی است. ثبوت محرمیت یا نفی محرمیت ثابت، این اثر عملی است. ثبوت میراث یا نفی میراث ثابت، این اثر عملی است. و همچنین در جریان مصاهره، اینا رو میگن آثار عملی. آیا خود این قیافه یعنی این حرفه که باعث علم یا مزن نمی شود برای خود قائف کارشناس یا برای کسی که به این قائف و کارشناس فقط در محدوده تحصیل علم و مزنه مراجعه میکند حرام است یا نه؟ این رو گفتن دلیل بر حرمتش نیست. صرف این که انسان باید سلسله اصول کارشناسی اطمین علم پیدا کند یا مزنه پیدا کند که این بچه فرزند کیست، این جزء اعتقادات که نیست که اگر کسی معتقد، نظیر جریان امامت که نیست که انسان باید معتقد باشد فلون معصوم فرزند فلون معصوم است، اما این جزء اعتقادات نیست که حالا زید پسر کیه، که اگر کسی معتقده به خلاف بود محضور شرعی داشته باشد. صرف اعتقاد علمی یا ظنی به ثبوت نسب منتفی یا اثبات نظر نسب اثبات نسب منتفی یا نفی نسب ثابت، این که جزء محرمات نیست، نه اعتقادش واجب است نه نفیش محذور دارد. پس خود علم قیافه و همچنین رجوع به قائف برای اثر علمی یا ظنی هیچ محذور ندارد. بله نه نمیگه فلون کس این کار را کرده خلاف کرده، نه اون از راه الولد و للفراش که نمیگوید، که یه وقت است که مدعی است در جریان لعان است، میگوید خود معاذ الله در اثر ارتباط نامشروع با فلون مرد این پیدا شده است، اون حکم لعان را، این قذف است و لعان را به دنبال دارد، اون قذف لعان را به دنبال دارد، اینجا سخن قذف نیست. این میگوید لست و عدلی که از چه راهی پیدا شده است، شاید از راه حلال باشد، قذف نمی کند کسی را. میگوید این شواهد نشون میدهد که این کودک فرزند فلون مرد است، را از جای حلال بود یا از جای حرام بود که قائف اظهار نظر نمی کند. بله، غرض آن است که این فقط از نظر علمی معتقد می شود یا از ظنی گمان کند که رابطه نسبی بین این کودک و شخص است. هیچ کسی را قذف نمی کند تا در جریان قذف لعان پدید بیاید و اگر نشد حد قذف جاری بشود. صرف علم است. این موضوع هم که امر اعتقادی نیست جریان ائمه علیهم السلام، که انسان باید معتقد باشد فرون امام فرزند فرون امام است. شناسنامه های افراد که جزء عقاید ما نیست، حالا برفرض کسی عقیدش این باشد که این رابطه نسبی با فلون شخص دارد، این علمی است که لا یزر رو من لا ینفع من علمه و لا یزر رو من جهله، صرف علم است. خب نغرض آن است که هیچ را شخص قذف نمی کند، رحم نمی کند. بله بله، غرض این است که اگر چنون که خود قیافه این رشته یا کسی که به صاحب این رشته مراجعه میکند برای علم یا مزنه این محرم است، پس محور اختلافی که بین علمای شیعه و سنی است در حرمت و علیت مال اصل این رشته نیست، مال ترتیب آثار عملی است، به این که یک نسب ثابتی به وسیله حرفه قیافه نفی بشود یا نسب منتفی به وسیله قیافه اثبات بشود. حالا اگر نسب مشکوک بود، نسب مشکوک بود، نه برای اثبات نسب منتفی یا نفی نسب ثابت، این چنین نبود، این نسب مشکوک بود، آیا اینجا میشود به علم قیافه راجع کرد؟ این یک حجت شرعی است یا نه؟ شعر مقدس فهمون وقتی که امارات مشخص نظیر بیانه و علا برد و للفراش و امثال زارک نبود، شما به اصول عملی مراجعه کنید که نوبت اونم میرسد. خب پس در این امر بعدی که محور خلاف کجاست، مشخص شد که محور خلاف خود این رشته یا رجوع به صاحب این رشته نیست برای تحصیل علم یا مزنه، برای ترتیب اثر عملی. اینجاست که گفتن محرم است. شهادت باید انحسن باشد، کهانت، کهانت و عرافه و عرافی و قیافه و امثال ذلک، اینا زیر مجموعه یه سلسله فنون علوم غریبه است. حالا بعضی نصوص میخونیم که خواستن بریان جریان قیافه را به علم کهانت و حدیثی که در باره کهانت وارد شده است استناد کنند، که من تکهنه او تو کهنه له فهو بری اون من دین رسول الله صلی الله علیه وسلم، که بعضی هم خواستن به کهانت مراجعه کنند. بین کهانت، قیافه، عرافه که آثار شناسی است، یه فرق ظریفی هست، ولی همه اینها جزء علوم غریبه هستند. ولی فعلا قیافه در قیافه شناسی است، یه وقتی در اثر پا شناسی است که این اثر پا چین نشان میدهد که پا شخص چیکار است، یه وقت است که از خطوط کف دست یا کف پا یا چهره یا بدن میفهمن، یعنی از خود اندام و قیافه میفهمن. خب پس حرمت مال جاییست که بخوان اثر عملی بار. دلیل حرمت چیست؟ و اونها که قائلن به جواز، دلیل جوازشون چیست؟ قائلن به جواز به سلسله روایات تمسک کردن از طریق اهل سنت که اونها ثابت نشده است و در فقه ما ائمه علیهم السلام اونها نفی کرد. دلیل حرمتش گذشته از ادعای اجماع و امثال اینها این است که شرع مقدس یه سلسله ضوابطی برای ثبوت نسب یا نفی نسب در اختیار ما گذاشته و اگر اون ضوابط نبود یه سلسله اصول عملیه هم به عنوان استصحاب مانندان در اختیار ما گذاشته. ما بخوایم به چیزی که شرع مقدس حجت نکرده، شرع مقدس رو حجت ندانسته، لازم نیست حالا بیاید تحریم بکنه چیزی رو که دلیل بر حجیت او نداریم، بخوایم به استناد چیزی که مسلوب الحجیت، چون شک در حجیت هر چیزی مسابقه با قطع بعد حجیت است، چیزی که مشکوک الحجیه است که مساوی با مقتوع عدم الحجیه است، بخوایم با این حرمت نکاح ثابت کنیم، محرمیت ثابت کنیم، میراث ثابت کنیم، مصاهره ثابت کنیم و ماننده. این همان است که به زن غیر شرعی و غیر حجت بخواهیم دین خدا را تشخیص بدیم و حجت کنیم. این همون مصداق بارز این نزدن لایغنی من الحق شیعاست و ماننده آن، برای اینکه این حجت شرعی نیست. در قبال چیزی که حجت شرعی نیست بخواهید همین احکام فقهی رو بار کنید. پس در حرمت این کار همین این فقدان دلیل شرعی کافی است. بعضی از نصوص ما البته نهی میکند، حالا ببینیم نهی است یا از او حجازت کراهت که در حد استفاده میشود و کراهت استفاده میشود بماننده. خب پس اگر شارع مقدس فرمود نسب از راه الولد و للفراش است، لذا قذف را محکوم میکند، و اگر فرمود رو بینه عادل ثابت میشود، کسی بخواهد در غیر این مسیر از راه حرفه‌ای نسب ثابت را منتفی کند یا نسب منتفی را ثابت کند و احکام شرعی رو این بار کند، این میشه خلاف شد. یه وقتی انسان در موارد مشکوک یقین پیدا میکند، خب علم حجت است، در موارد مشکوک یقین پیدا میکند، اما در قبال حجت شرعی اینها ما کسی یقین بکند، خب رابطه یقین برای شخصی حجت است. خیلی از این یقین ها گاهی ممکن است یقین روانشناختی باشد، نه یقین منطقی. یقین منطقی آن است که انسان بتواند برای کارشناس دیگر اثبات بکند. اگر واقعا یقین پیدا کرده است، برای خود شخص حجت است. خب برخی از روایات که وارد شده است را اونا رو بخوریم تا برسیم به اون جریه اون روایت معروف. باب 26 از ابواب ما یکتسب به وسائل جلد 17 صفحه 149 چند تا روایت هست که عنوان جامع اینها تحریم اتیان عراف و تصدیقش به تحریم کهانت و قیافه است. روایت اولش که شعیب ابن واقد در روس و احیانا محل بحث است، جز مناهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم این است که رسول خدا نهى عن اتیان العراف و قال من اتاه و صدقه فقد برئ مما انزل الله عز و جل علی محمد صلی الله علیه و سلم. عراف را به کاهن تفسیر کردن، برخی را به منجم. روایت دوم که مرحوم صدوق در خصال عن ابیه عن سعد ابن عبدالله عن یعقوب ابن یزید عن محمد ابن ابی عمیر عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر، که باز علی ابن ابی حمزه درش است و البته باز اون بحث مبسوط رو به همراه دارد، عن ابی عبدالله رسول الله قال من تکهن او تکهن له ف فقط بر امین دین محمد صلی الله علیه و سلم. کسی بر اساس کهانت بخواهد نسبی را که منتفی ثابت کند یا نسب ثابت را منتفی کند. سائل میگوید که فل قیافه، اینها رو شما کهانت را فرمودید، رشته قیافه به حرفه قیافه حکمش چیست؟ قال ما احب ان تعتیهم. از این جواب معلوم میشود که سوال این است که فل قافه، چون قافه جمع قائفه است، اگر سوال از قیافه بود، از حرفه بود، حضرت در جواب میفرمود ما احب ان تعتیها. از این که فرمود ما احب ان تعتیهم، معلوم میشد اون نسخه که دارد سوال از قافه است، اون نسخه صحیح تر است. قافه جمع قائف است و قیافه اون حرفه است. قلت فل قافه، قافه حکمشون چیست؟ فبود ما احب ان تعتیهم. این ما احب دلیل بر حرمت نیست، نمیشود از این کار حرمت استفاده کرد، لکن از اون تعبیری که، چون ممکن است که اینها یک اختلاف علمی با کهانت و عرافه و امثال زالک داشته باشند، ولی جامع مشترکشون همین است که هیچ کدامشون حجت شرعی نیست، و بخواهیم چیزی که حجت شرعی نیست بر اساس او جلو حجت شرعی رو بگیریم، این همان است که من عطاه و صدقه و فقط بر امین الاسلام. لکن در جریان ابی جعفر جواد امام نهم سلام الله علیه حدیثی است که برخی ها خواستن به اون حدیث استشهاد بکنن که این فی الجمله مثلا جایز است. اون حدیث در کتاب شریف کافی، همون کتاب الحجه جلد اول اصول کافی، باب الاشاره و النص علی ابی جعفر الثانی، چون برای 14 معصوم علیه السلام یه باب موالید هست که اون رو مرحوم کلینی در آخر همین جلد اول ذکر میکنند، یکی باب الاشاره و النص بر امامت هست که اون رو قبلا ذکر میکنند، یکی مربوط به امامت این هاست، یکی مربوط به میلاد اونها و رحلت اونها که سابقه تاریخی دارد. در اون باب الاشاره و النص علی ابی جعفر الثانی وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه، حدیث 14 این باب این است: مرام کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و علی ابن محمد القاسانی جمیعا عن زکریا ابن یحیی ابن نعمان سیرفی قال سمعت علی ابن جعفر یحدث الحسن ابن الحسین ابن علی ابن الحسین قال، که علی ابن جعفر میگوید که ما نسبت به وجود مبارک امام جواد بد کردیم. حالا اون قصه پیدا است، قصه را نقل کنم که شواهد ضعف در متن این حدیث کم نیست. اولا در این سر از زکریا ابن یحیی ابن نعمان سیرفی است که برخی ها مصری هم نقل کردن، این را برخی از شارحان اصول کافی تضعیف کردن، بعدها مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه هم اظهار نظر کرد که این ضعیف است. خب اون بزرگواران که در شرح اصول کافی تضعیف کردن، بعد ایشون هم تضعیف کردن، سند رجالی معتبری برای این روایت 14 نیست. اما شواهد وهن و ضعف در متن اینو ملاحظه فرمایید: زکریا ابن یحیی ابن نعمان سیرفی میگوید من شنیدم علی ابن جعفر به حسن ابن حسین ابن علی ابن الحسین میگوید که خداوند امام هشتم را، اول حسن رضا علیه السلام را کمک کرد. فقال له الحسن، یعنی حسن ابن حسین ابن علی ابن حسین، گفت ای والله جوئلت فداک، لقد بقا علیه اخوته، برادران اون وجود مبارک حضرت نسبت به او بدرفتاری کردن. فقال علی ابن جعفر ای والله و نحن عمومته بغینا علیه، نه تنها برادران او، ما عموهای او هم نسبت به امام هشتم بد کردیم. فقال له الحسن جعلت فدا کیف صنعتم فانی لم احضرکم. این حسن ابن حسین ابن علی ابن الحسین به علی ابن جعفر میگوید که من در اون واقعه نبودم، شما چگونه نسبت به امام رضا بدرفتاری کردید؟ برادرها رو شنیدم، اما شما چگونه؟ قال له اخوته و نحن ایزن. علی ابن جعفر به حسن ابن حسین ابن علی ابن حسین گفت این که هم برادران امام رضا فرزندان امام هفتم سلام الله علیه این حرف زدن، هم ما گفتیم این که ما کان فینا امامون قطو حائل اللو، ما بعد این که وجود مبارک امام جواد به دنیا آمد مثلا یک کودکی بود، توقع نداشتیم که ما با بودن مثلا عموهای او و با بودن سالمندی مثل من که من عموی پدر او هستم این کودک بشه امام. هم عموهای امام جواد حسد کردن، هم من که عموی پدر او بودم این حسد داشت که چطور با بودن ما این کودک بشه امام. آمدیم به علی ابن موسی با وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه عرض کردیم که ما کان فینا امامون قد تو حائل اللو، ما تا کنون در دودمان امیر المؤمنین سلام الله علیه که الان تا کنون 8 امام را ما شنیدیم و دیدیم هیچ کدام حائل اللو نیستند. حائل که اسم فاعل حال یهولوست یعنی متحول شونده، یعنی رنگ برنگ. رنگ وجود مبارک امام جواد تغییر نداشت، لکن مائل به گندمگونه ای بود. این میل به گندمگونه ای نشانه آن است که مثلا یه تحولی در لون پیدا شده است. میگن این حائل اللون است، نه رنگ به رنگ می شود، رنگش عوض می شود. همین که رنگ مثلا سفید نیست، میل به گندم گونی دارد، این رو میگن حائل اللون. خواستن بگن به این که این معاذ الله از دودمان شما نیست، و چون از دودمان شما نیست این نمیتواند امام نهم باشد. حالا اون علی ابن جعفر، اون بزرگان چگونه میشه هم جرفی بزنم؟ حالا وقتی که کسی امام هشتم رو به عنوان امام زمان قبول کرده است، دیگه در قبال امام زمان خودش یک کسی بزرگواری مثل علی ابن جعفر بیاد بگد به این که مثلا این معاذالله فرزند شما نیست، نمیتونه امام نهم باشه، خب این نشانه ضعف و بحن در این حدیث هست. قرار از آن است که علی ابن جعفر میگوید که ما و برادران امام رضا سلام الله علیه، ما این مجموعه به او گفتیم که ما کان فینا امامون قطو حائل اللو. در قبال این اعتراض خام وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه، تو و ابنی پسر من است، شما در چی دردید دارید؟ اونا گفتن به این که ما به فن قیافه شناسی مراجعه میکنیم، میریم قائف میاریم. قالوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى بالقافه فبيننا وبينك القافه. گفتن پیغمبر صلی الله علیه وسلم به حرفه قیافه شناسی حرمت نهاد، به حرف قائفان عمل کرده است، ما میریم قیافه شناس میاریم، بین ما و شما ها حکم باشه. حضرت فرمود ابعثوا انتم الیهم، شما شک دارید برید، ولی من که تردید ندارم کار رو بکنم. فاما انا فلا، من این کار رو نمی کنم. شما میخواد برید این کار که از اینجا میخوان استفاده کنه که امام امضا فرمود رجوع به غافرا. فرمود اگر میخواد بکنید باید که تمام جهت را رعایت بکنید تا برای شما مسلم بشود، بیان و رشد بشود که او فرزند من است. ولا تعلموهم لما دعوتموهم، مباد به اونها بگید که ما برای چی شما را دعوت کردیم، بذارید کاملا اینها خالی و ذهن باشن. بیوتکم، تو خونهاتون باشید و جمعم نشید و بو هم نگید که برای چی شما را میخواییم، به اونم نگید که برای چی میخواییم. بعد فهمود فلم ما جاؤو اقعدونا فی البستان، یا فلما جاؤو اقعدونا فی البستان، رفتن به سراغ قافه، یعنی این چند نفر قیافه شناس. اونا آمدن، اونا که آمدن علی جعفر میگوید که ماها و برادران امام رضا سلام الله علیه رو همه رو در این باغ جمع کردن. واستف عمومته و اخوته و اخواته، همینا صف بستن. و چون بنا شد که کاملا صحنه مبهم باشد و اونها قاری و ذهن باشند، و اخذ و رضا و البسوه و جبت صوفین، وجود مبارک امام رضا را حاضر کردن، پیشنهاد دادن که شما یه جامعه پشمی بپوشید، تو این باغ مشغول کشاورزی باشید که اون اصلا شما رو نبینن. و البسوه و جبت صوفین و قلنسوتن منها، و وضع او علا اونقهی مسحاتن، بیلی دودوش مبارک امام رضا گذاشتن، گذاشت شما مشغول کشاورزی باشید تا ببینیم این کارشناسان حرفه‌ای چه میگن. و قالوا له ادخل البستان، به امام هشتم سلام الله علیه گفتن شما وارد باغ بشید و شروع کشاورزی بشید. کأنک تعمل فیها، مثل اینکه کارگر باغی، اینجور نشون وانمود کن. خب پس عموها و برادرهای امام هشتم سلام الله علیه همه صف بستن، خود امام رضا سلام الله علیه هم جامعه پشمی پوشید و بیلی دو دوش گرفت و مشغول کشاورزی تو باغ است. در چین حالتی وجود مبارک امام جواد را آوردن. ثم جاءوا بأبي جعفر عليه السلام فقالوا الحقوا هذا الغلام بأبيه، عموها و برادران امام هشتم به این قائف ها، قائفین قائف گفتن که ببین این بچه مال کیه، ببین بچه در این جمع مال کیه. الحقوا هذا الغلام به ابی، اون قائف، اون کارشناسان حرفه‌ای بعد از اینکه وجود مبارک ابی جواد رو دیدن، عموهای او رو دیدن، عموهای پدر او رو دیدن و مانند آن، گفتن لیس له ها هنا ابون، این شخص در اینجا فرزند هیچ کس نیست، اینا عموهای او هستن. ولکن هازا ام ابیه، اشاره کردن به علی بن جعفر، گفتن این عموی پدر اوست، چون این رشته بود. یک داستانی رو مرحوم کلینی نقل میکنه در همین علم قیافه شناسی، این جریان وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اون لیلت المبیت تا که کوه حرا آمدن، اثر قدم را بالاخره اونا شناختن که به دنبال اثر قدم آمدن تا اونجا دیگه. در جریان امام صادق سلام الله علیه که کسی از عباسی ها، خدمتگزار عباسی بود و مورد قهر خلیفه وقت بود و فرار کرد آمد مدینه و خود خدمت حضرت رسوند و گفت من فرار کردم و اگه دسترسی پیدا کنن من اعدام میکنن، حضرت فرمود که نه، برو بگو که جعفر ابن محمد من پناهتم. گفت آقا این خلیفه عباسیست، این عهد و عدب شماست، این شما معتقد نیست، منم که دسترسی پیدا کنه اعدام میکنه، چرا صد به این که من به شما پناهنده شده. فرمود نه، من طوری نگفتم که او بتونه رها بشه. همین حرف برسون، بگو جعفر محمد سلام رسول، بگو من او رو پناه دادم. مرام کلین رضوان الله علیه نقل بکنه که این شخص از منزل امام صادق سلام الله علیه حرکت کرده بیاد پیش اون خلیفه وقت، تو راه یکی از این قائفان، همین قیافه شناس، گفت کجا میری؟ اینی ارا وجه رجل المقتول، این چهره نشون میده که به طرف میدان اعدام میری. ابرز یدکه، دستت نشون بده. دست نشون داد، گفت اینی ارا ید رجل المقتول، من دستی کسی رو میبینم که محکوم به اعدام است. ابرز رجلکه، پا رو نشون بده. پا رو نشون داد، گفت اینی ارا رجل رجل المقتول. ابرز بدنکه، بدنت من نشون بده. گفت اینی ارا بدن رجل المقتول. گفت تو به طرف اعدام میری، کجا میری؟ بعد گفت ابرز لسانه که، دهنت وا کن، زبانت ببینم. زبانو که نشون داد، گفت برو هر جا میخوای بری برو، بلکه من اثری در زبان تو میبینم که اگر بر کوه بگو این آرام میشود. این شخص آمد و خب معتقد بود به امامت امام، میدونست که امام زمان شرش سخن بود حق است. آمد و بعد خلیفه هم گفت که با پای خودت به پای درخت اعدام آمدی، دستور داد ایرو بستن که اعدام کنن. ایشون گفت خلیفه شما که خودت ما رو نگرفتی، من خودم بودم، بذار من حرف نهایی هم رو بزنم. من رفتم اونجا حضور امام صادق سلام الله علیه جعفر ابن محمد صلوات الله و سلام علیه، گفت سلام مرا و فلون کس بیارسان، بگو من او رو پناه دادم. تا این پناه رو گفت کل اوضاع عوض شد، کل اوضاع عوض شد. حالا او تسلیم شد، خاضع شد، تلاش و کوشش کرد، گفت هر کاری که من درباره تو کردم که دست و پایت بستم، تو هم باید همون کار رو بکنی تا امام صادق از من راضی بشه بد اینها. و بعد هم گفت خوز هازا خوز خاتمی، این مهر منم بگیر، خلاص مسئول دفتر من باش، تا اونجا که قدرت نفوذ من است امضای تو هم نافذ باشد. این رشته بود، این رو مرحوم کلینی در جریان امام صادق سلام الله علیه نقل کند. حالا ممکن است یکی دو تا، ده تا، بیست تا ضعیف باشد، اما نمیشه گفت همه اینها جعلی و افسانه است. این رشته بود. خب غرض آن است که نمیشه گفت این که مثلا حالا این ما از این خبر نداریم، از اسرار عالم مثلا هیچ خبری هم نیست. در اینجا گفت که این شخصی که هست عموی این کودک است، عموی این شخص است، به علی بن جعفر گفت ولیکن هازا ام ابی و هازا ام ابی اینا و هازا ام بهو و هازهی امتو، گفت این بانو امه اوست، اون شخص عموی اوست، این عموی پدر اوست، اینم عموی پدر اوست. بعد همونطوری که در محدوده باق کار میکردن، گفت به این یکون لهو ها هنا ابون فا و صاحب البستان، اگر این کودک در اینجا پدری دارد شما نیستید، همون کسیست که مشغول کشاورزی است. فین قدمیه و قدمیه واحدتون، اثر قدم اون شخصی کشاورز با اثر قدم این کودک یکی. فلما رجع ابوالحسن علیه السلام قالو هازا ابوهو، قال علی ابن جعفر، وقتی که وجود مبارک امام رضا از تون باق آمد، این قیافه شناسا قائف گفتن که پدر این کودک همینه. اون وقت علی ابن جعفر میگوید تو قم تو فمسست تو ریق ابی جعفر، این آمدم آب دهنش رو مکیدم. ثم قلت له اشهد انک امامی عند الله، فبکر رضا علیه السلام. ثم قال یا اب علم تسمع ابی و هو یقول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم به ابی ابن خیرت الاما ابن نوبیت طیبت الفم المنجبت الرحیم ویلهم لعن الله کذا و کذا. اون جریان ها رو دیگه وجود بارک امام رضا به یاد علی بن جعفر رو بودن. خب این حدیث اولا مشکل سندی دارد که خواستم بهش استشهاد کنن که وجود بارک امام رضا فی الجمله امضا فرمود. مشکل اولش همون بودن زکریا ابن یحیی است که برخی از نظیر شیخ استاد مرحوم شعر رضوان الله علیه، بعدها مرحوم خوی رضوان الله علیه ما اینا تضعیف شد. ثانیاً اینها چیزی که مشروع نیست چگونه به امام زمانشون پیشنهاد میدادن که تو بیا به کار خلاف شرط تن در بده. ثالثاً اینا بالاخره درباره امام جواد معاذ الله تردید داشتن، درباره امامت امام زمانشون که امام رضا سلام الله علیه که شک نداشتن، امام زمانشون بود. چگونه میشه امام زمانشون به افرادی مثل علی بن جعفر بگد این پسر من است، اونا در حرف امام زمانشون گوش ندن؟ این صدر و ساقه این حدیث نشانه ضعف درش هست. بنابراین با این روایت نمیشه استشهاد کرد، لکن اصل این حکم چون حجت شرعی نیست، بخواهد جلوی حجت شرعی را بگیرد خلاف است، در خلاف بودن هم مقدار کافی است. الحمدلله.